الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين والأرض مددناها وألغينا فيها رواسي وأنبسنا فيها من كل شيء موزون. در جریان سیانت وحی و نزاحت وحی از دست رسی شیطان آیات فراوانی ارائه شد. گاهی سوال می شود به این که اگر شیاطین به مقام شامخ وحی یا بیراه ندارن، نیازی به این شهاب یا رجوم سمایی نیست. پاسخش این است که وحی مراتبی دارد. عالی ترین مرتبه وحی که در مقام دنافت دلله و مانند اون مطرح است، البته شیاطین راه ندارند، برای اینکه در مقام مخلصین جز حق چیز دیگر نیست. چون در اونجا جز حق چیز دیگر نیست، شیطان به هیچ وجه اونجا راه نداره. سقف تجرد شیطان هم محدود است. لذا انبیای الهی هر چه در اون مقطع یافتن یقین دارن حق است، زیرا شک فرع بر دو چیز است. اگر در جای الف موجود بود و با موجود بود، کسی یک چیزی را از دور دید نمی داند الف است یا با. ولی اگر در جای جز الف چیزی دیگر موجود نبود، مثلا در کتابخانه جز قرآن چیزی دیگر به کتاب دیگر نبود، انسان در این کتابخانه دور یا نزدیک هر کتابی را ببیند یقین دارد قرآن است، زیرا در این کتابخانه جز قرآن چیز دیگر نیست. در مرتبه مخلصین جز حق چیز دیگر نیست. لذا وقتی انبیای الهی به اون مقام رسیدن، هر چه شنیدن می دونن حق است، هر چه دیدن می دونن حق است، هر چه فهمیدن می دونن حق است. اونجا نیازی به شهاب و رجوم شیاطین و اینا نیست. ولی وقتی وحی تنزل می کند تا برسد به عربی مبین، مراحل فراوانی دارد. در این گونه از مراحل شیطنت ممکن راه پیدا کند، شیطان ممکن است دسترسی پیدا کند، شیطان ممکن است بفهمد، با خبر بشود. اینجاها جای رجوم است، جای شهاب است و ماننده. این یه مطلب. مطلب دیگر این که اگر شیاطین راه ندارن، به وسیله همین شهاب راه ندارن. پس یکی این که اصلاً جای نفوذ شیطنت نیست و اون مراحل عالیه است که مخلصین در اونجا حضور دارن. دوم این که اگر شیاطین در وحی یا بی راه ندارن، به وسیله همین شهاب و رجوم است. مطلب بعدی آن است که از سوره مبارکه شعرا برمی آید که بالاخره شیاطین چیزهایی را می فهمن. خب بی ارتباط با عالم غیب نیستن، در حد صور مثالی یا خیالی یا وهمی چیزها رو می فهمن. منتها اهل کذب و خیانتن، اینها را با دروغ مخلوص می کنن و الغا می کنن. قهرن شیاطین از وحی ناب محرومن. یک، وحی مشوب در اختیار اونهاست. دو، اون هم مراحل نازله وحی. این سه، این مراحل نازله را با دروغ مخلوط کرده، با به خورد پیروانشون که کاهنانن میدن، چون کاهنان از همین شیاطین استفاده میکردن، مثل انسانهایی که از اون وحی ناب با خبر نیستن، از همین وحیی که نازل شده است به صورت عبری یا عربی در آمده است، به صورت تورات و انجیل یا قرآن در آمده است، بخواهن این تورات و انجیل مفاهیمشون رو بفهمن، با کذب مخلوط کنن، تحریف کنن، به خورد جامعه بدن، این کار برشون مقدور هست. و این درباره قرآن کریم ذات اقدس اله راه نفوذ اونها را بسته است. ممکن است کسی یه آیه را تحریف کند و با تبلیغ سو به خورد دیگری بدهد، اما همانطوری که مرحوم طبرسی رضوان الله علیه در اوائل احتجاجش نقل کرد که عالمان دین، مفسران دین، قرآن شناسان، روایت شناسان، فقهای ما، محدثان ما، اینها رجوم شیاطینن و اینها مرزداران اسلامیان، و اون بیان نورانی پیغمبر صلی الله علیه وسلم که فرمود علمای ما مرزهای اسلامی را حفظ میکنن که افاریس افریت ها نیاین، خب به وسیله همین قلم ها به بیان ها اون توهم ها و شیطنت ها و القاعات اونها ابطال میشود. در سوره مبارکه شعرا به این وضع آمده است، آیه 210 به بعد فرمود و ما ینبغی لهم و ما یستطیعون انهم عن السمع لمعذورون، جنها از شنیدن اون وحی ناب معذورن، و وقتی تنزل کرد به مقام پایین رسید انسان ها هم میفهمند، جن هم میفهمد، چون جن هم مورد تحدیث بالاخره، همونطور که انسان میفهمد و مورد تحدیث، جن هم میفهمد و مورد تحدیث، که لب اجتمعت الجن والانس الا ان یعتو مثل هذا قرآن لا یعتون. خب لب اجتمعت الانس والجن، خب انس هم میفهمد، جن هم میفهمد، منتها جن راه نفوذش در دلها بیشتر از انسان هاست، که یوبس به صوفی صدور ناز، جن وقتی که مطالب نازل شد میفهمد، تحریف میکند، با وسوسه در دلهای بعضی القا میکند. پس وحی ناب را نمیفهمد یک، و با انبیا و اولیا هم ارتباطی ندارند. دو، اونگاه در همون سوره مبارکه شعرا آیه 221 این است، همود هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین، آیا مائلید که به شما خبر بدهم که شیاطین بر چه گروه نازل میشوند؟ قرآن کریم همانطوری که نزول فرشته ها را مشخص کرده است که الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکه، نزول شیاطین را مشخص کرد، ملائکه بر چه گروه نازل می شوند اونا رو مشخص کرد، که الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. مانند ملائکه بر مردان الهی مؤمنان راستین نازل می شوند، این پیام ها رو اونها می دن. شیاطین هم بر کاهنان و دروغگویان و مانند اونها نازل می شوند. هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین، تنزل علی کل افاکن افیم یلغون السمع و اکثرهم کاذبون، بعضی از چیزها را میفهمند و گوش میدن و میشنوند و بسیار از اینها دروغ میگویند. این مراحل نازله وحی را فهمیدن مهم نیست، چون خیلی ها میفهمند، انسان ها میفهمند. وقتی وحی نازل شد انسان ها هم میفهمن و با کذب مخلوط میکنن میشه تحریف، اونا هم با کذب مخلوط میکنن میشه تحریف. بنابراین اون مراحل عالیه و وحی ناب را دسترسی ندارن، یا لفقد المقتضی یا لوجود المانع. از این جهت رجوم شیاطین مطرح شده است. نه، اینا که داشتن در سوره مبارکه جن هست که اینا بودن و تا زمان هست عیسی یه مقداری محدود شدن، بعد دیگه گفتن انا حرسنا انا وجدنا کتابا انزل من بعد موسی. اینا معلوم شد تابع دین هست موسی بودن و یهودی بودن. در سوره احقاف دارد به این که ما کتاب ریافتیم که انزل من بعد موسی، چون بالاخره اینا هم مسلمان دارن هم کافر. مسلمانانشون مثل مسلمانای انسان و کفارشون هم مثل کفار انسان. اونایی که موذی اند و اینها غالبا تو همون بخش کفارشون هم. اونایی که مؤمن اند و مسلمان هم کاری هم به کار کسی نداره. از خودشون نه ظاهرا پیامبری ندارن، چون یه کسی که به مقام وحییابی برسد این باید انسان باشد. جن از در حرکت خیلی سریع تر از انسان است، ولی از در ادراک هرگز به همتای انسان نخواهد بود. اون ادراکات عقلی و وحیابی مال جن نیست، اونها یه هم چیزی از اونها نقل نشده است که از در معرفتی به اینجا رسیده باشند. اونا پیامبر دارن ولی از جنس خودشون نیست. یا معشر الجن والانس قد سرست، یا معشر الجن قد سرست من الانس، این خطاب ها هست. جهنم هم لاملأن جهنم من الجنت و الناس اجمعین. قبلا هم به عرض رسید که جمع جن جنت است نه اجنه. اجنه جمع جنین است. و کنتم اجنتن فی بطون امهاتکم، یعنی جنین هایی بودید. قرض آن است که اینا هم مسلمان داره هم کافر، مسلمانانشون و مؤمنانشون مزاحم کسی نیستن. در سوره احقاف دارد که انا وجدنا کتابا انزل من بعد موسی، که ظاهرا اونها تابع هست موسی بودن. بعد هم در سوره مبارکه جن خونده شد، اینا میگن به این که ما قبلا به این حد ممنوع نبودیم اما الان ملعت حرسن شدیدا. الان دیگه این نگهبانان آسمانی همه جا را گرفتن که راه برای نفوذی به بالا نیست. خب اما درباره این مطلب که قرآن کریم آیا این ترتیب آیات به وسیله صحابه بود یا نه، از بیان سیدنا استاد رضوان الله علیه اونطوری که در این نوشته آمده خبر نمی آید که ایشون مثلا بگن ترتیب به دخالت صحابه بود. خلاصه بحث این است که ما در کیفیت استفاده مطالب از آیات، هم از ظهور تک تک این کلمات و آیات و هم از ظهور سیاق بخواهم استفاده کنیم، این مبنی بر چند اصل است. اصل اول این که اگر یه سوره با هم نازل شده باشد، مثل اینکه میگن سوره مبارکه انعام اینطور بود، اگر سوره با هم نازل شده باشد اینا هم سباقش حجت است هم سیاقش، یعنی اون چی که از تک تک این کلمات منسبق میشود حجت است، اون چی که از سیاق این مجموعه به دست میاد حجت است، چون با هم نازل شد. اگر ما اصل دوم، اگر احراز نکردیم که این سوره یک جا نازل شده است، اون مقطع خاصی که با هم نازل شد اونا سباق و سیاقشون حجت است. ما مثلا میدونیم که این 10 آیه مربوط به فلان مطلب است نازل شده و این 10 آیه دیگه یا 5 آیه دیگه مربوط به مطلب دیگه است که 2 سال بعد نازل شده. در اون جمع‌بندی نهایی جامعه مشترک خواهد بود، ولی در کیفیت استظهار از این مقاطع نباید گفت بینگه سیاق این است، بلی که اینها در فاصله طولانی 1 سال 2 سال کمتر و بیشتر نداشت. و اگر شک کردیم که با هم نازل شدن یا نه، ظاهر کلام منسجم این است که اینها با هم نازل شدن، یا اگر بدون ارتسال نازل شدن چون چینش اینها به دستور وجود مبارک پیامبر صلی الله علیه و سلم بود معلوم شود یه ارتباطی بین این آیات بعد با آیات قبل بود که حضرت دستور داد اونجا قرار بدید. و اگر چونچه اصل چهارم یا پنجم، اگر چونچه ما یه معایهی مقتعی یافتیم که قبلش با بعد کاملا مرتبط است، بعدش با قبل کاملا مرتبط است، یه آیهی در وسط هست که نه با قبل ارتباط دارد نه با بعد، نظیر آیه الیوم اکملتو، نظیر آیه جمله تطهیر و ماننده آن که در سوره مبارک مائده یا در سوره احزاب این چنین است که این آیه الیوم اکملتو با قبل رابطه دارد نه با بعد، ولی قبل و بعد کاملا به هم مرتبطند، یکی مستثناست یکی مستثنامه. اینجا را نمیشد گفت تحریف است، برای اینکه در اینجا سه مطلب است که روی یک مطلب میشه گفت تحریف است، روی دو مطلب اصلا جا برای تحریف نیست. اگر چون که این آیات سوره مبارکه مائده اون بخش اولش دفعتا نازل میشد ولی برای اهمیت مسئله ولایت یه جمله معترضه متکلم بیان فرمود، اینا با همن ولی در اثر اهمیت این مطلب با قبل و بعد رابطه ندارد و روی اهمیت اینجا نازل شده است، دیگه نگذاشتن فاصله بشود، چون جمله معترضه اگر در کلام خود متکلم فصیح باشد نشانه اهمیت اون مطلب است که در اثنای رو گفته. اگر جمله معترضه نازل شده باشد نمی شود گفت به این که این آیه این جمله چون با قبل و بعد مرتبط نیست پس دیگری رو گذاشته، این یک از. و اگر چون که نه ما احراز نکردیم، یقین داریم که جمله معترضه نبود که با هم نازل شده باشد، احراز کردیم که این یقیناً با هم نازل نشدن، این جمله بعد نازل شد، این راه هست که وجود بارک پیامبر لنکته خفیت علینا دستور داده باشند به این که این جمله را یا این آیه را در وسط اون صدر و ذیل آیه مثلا مائده قرار بده. این دو، اگر ما یقین کردیم که جمله معترضه نیست و یقین کردیم که این در جای دیگه نازل شد و به دستور پیغمبر صلی الله علیه و سلم نبود، اونگاه معلوم میشود که بیگانه ای رو جا به جا کرده. خب از کجا این دو تا یقین رو داریم تا بگیم این آیه سوره مبارکه مائده مثلا به دستور به دسیسه دیگران جا به جا شده یا آیه سوره تطهیر مثلا به دسیسه دیگران جا به جا شده؟ پس یه تحریف تغییری در قرآن را پیدا کرده، از کجا میشه این علم رو پیدا کرد؟ برابر این مای مظاهر این آیا ظاهرش اینه که نه یا با هم نازل شده یا اگر یه جمله با قبل و بعد مرتبط نیست جمله معترضه است که همزمان نازل شده یا به دستور وجود خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم نازل شده است. اما درباره این مطلب که در تعبیرات آمده فأتوا بسورة من مثله، چند بار در همین بحثا گفته میشد این تنوین تنوین تنکیر است. مستحضرید که درباره تنوین تنکیر دو تا اصطلاح است، یکی این که این تنوین تنکیر در مقابل تمکین است، یکی این که این تنوین تنکیر در مقابل تعریف است. منظور از این تنکیری که گفته میشد فأتوا بسورة من مثله، سورتن این تنوینش تنویر تنکیر است، این تنکیر نحوی در مقابل تمکین نیست. این همونطوری که تو کتابهای نحو مثل مغنی گفته شد، تو کتابهای علوم قرآنی مثل معترف الاقران فی اعجاز القرآن، معترف الاقران فی اعجاز القرآن سیوطی گفته شد، این تنوین ها تنوین های تمکین است و نه تنکیر. الان دو بحث باید مطرح بشه، یکی این که تنوین به صورتن و امثال اون تنوین تنکیر نیست، تنوین تمکین است، یکی این که این تنکیری که در اینجا هست در مقابل تعریف است و برای چند نکته مطرح شده که تنکیر گاهی در مقابل تمکین است گاهی در مقابل تعریف، مثل این که هر کدام از اینها معنی خاص خودش داره. مثلا میگن این مفرد است یعنی تثنیه و جمع نیست، میگن مفرد است یعنی مضاف نیست، میگن مفرد است یعنی مقید نیست. خب اگر ما گفتیم مفرد است و این مفرد در مقابل تثنیه و جمع بود یه معنا داره، وقتی گفتیم مفرد است یعنی مضاف نیست یه معنی خاص داره. در این کتاب مقترک الاقران فی اعجاز القرآن جناب سیوطی جلد دوم صفحه 562 و 63 همون حرف معروف نحوی ها اینجا آمده که می فرماید التنوین نون تثبت لفظا لا خطا و اقسامه کثیرتون. یک، تنوین و تمکین. و هو الله قول الاسماء المعربه نحو هدن و رحمتون و الی آدن، که الی آدن اخاهو هودن انا ارسلنا نوحن. این تنوین تمکینه. و تنوین و تنکیر، و هو الله قول اسماء الافعال فرقا بین معرفتها و نکرتها نحو تنوین الله غل اف فی قرائت من نبنه افن و هیهات فی قرائت من نبنه هیهاتون هیهاتن. که این تنوین، تنوین تنکیر است برای اینکه معلوم بشه این نکر است و معرفه نیست. و این تنوین تنکیر در اسماء افعال می آید نه در اسماء معربه مثل هدن و. بنابراین صورتن تنوینش تنوین تنکیر نیست، تنوین تمکین است. و تنوین مقابله، تنوین عوض و تنوین فواصل، اینا اقسام تنوین است که در جلد دوی این کتاب آمده. اما یه بحث در این است که حالا که این تنوین تنوین تنکیر است، این تنوین تنکیر در مقابل تعریف نه تنکیر در مقابل تمکین، تنکیر در مقابل تعریف بالاخره یه پیامی باید داشته باشد. اون را در جلد سوم این کتاب صفحه 472 بیان کردن. قاعدتون فی تعریف و تنکیر، اعلم ان لکل منهما مقاما لا یلیق بالآخر، اما تنکیر فله اسبابون. یکی ارادت الوحده، وقتی ما اینو نکره میاریم منظورمون از این تنکیر چیست؟ به جاء رجلون من این رجلون، این تنوینش که در اینجا آمده و این رجل به صورت نکر است نه معرفه، برای فهموندن این است که یه مرد آمده. همین. دومی ارادت نوع است، نه فرد، مثل هازا ذکرون، یعنی نوع نام‌آوری شما را به همراه دارد. یا علی ابصارهم غشاوتون که نوع است. یا لتجدنهم احرس الناس علی حیاتن که نوع است. یا والله خلق کل دابتن من ماین، اون کل، اون دابه با کل تعمیم پیدا کرد. اما این ما حرف تعمیم ندارد، با نکره بودنش ما نو بودن او را میفهمیم. و ثالث التعظیم به معنا انه اعظم من ان یعین و یعرف نه فاعظم به هر بن من الله. که اگر تو کتاب های ادبی ملاحظه فرمید میرید بگید این تنوین برای تفخیم است، یعنی این جنگ خیلی جنگ مهم است، برای اینکه شما دارید با خدا می جنگید. یا سلام علی ابراهیم، که این سلام، سلام مهم و عظیم است. یا برای تکثیر است نحو اعن لنا لاجرا، که این اجر کثیر. خامس برای تحقیر است، به معنای انحطاط شأن او الی حد لا یمکن ان یعرف، مثل ان ظن الا ظنا. سادس برای تقلیل است. و همچنین اونگاه این تنوین و همچنین مسائل دیگری که جزء این تنوین در به صورتن مثلهی برای افاده نوعیت است، نه یک سوره. ای صورت کان فعتو به صورتن مثلهی یک سوره مشخص نیست، نظیر جا رجلون مال یک سوره است، منتها گمنام یک مرد است، منتها گمنامه. جا رجلون یعنی یه فرد، اما والله خلق کل دابتن من ماین، نه یعنی یک ماء مشخص منتها گمنام، نوع ماء است. اینجا فعتو به صورتن نه یعنی یک سوره گمنام، بلکه ای صورتن من تلک سور، هر سوره از این 114 سوره رو بخواید بیارید در تحدی و مبارزه صحیحی. پس تنکیر گاهی در مقابل تعریف است، گاهی در مقابل تمکین. این تنوین های به صورتن و امثال ذلک همه اینها تنوین تمکین است رو اون مطلب اول. و اما تنکیر به صورتن برای افاده نوعیت است روی مطلب دوم. حالا برسیم به تتمه مطالبی که مربوط به این آیه مبارکه و حفظناها من کل شیطان رجیم است. چرا؟ اون تو سوره مبارکه هود و یونس بحث شد که تحدی به مبارز طلب کردن در سه مقطع است. یک مقطع فرمود فلیأتوا بحدیث مثل خود قرآن بیارید. از اون مقطع تنزل شده است برابر اون که در سوره یونس یا هود است، فرمود بعش سور مثلهی مفتریات بیارید. از اون مقطع هم تنزل شده است که حالا اگر مثل قرآن نمیتونید بیارید یا 10 سوره نمیتونید بیارید، فأتوا بسورة مثله او من مثله. اینا هم تو اوائل سوره مبارکه بقره بحثش گذشت، هم تو سوره مبارکه یونس و هود که سخن از عرش سور است گذشت. بله، اما وحدت یه وقت است که میگیم یه سوره گمنام مثل جا رجلون یعنی یه نفر، یا میگم نه مفید نوعیت است مثل والله خلق کل دابتن من ماین، ای ما این کان، برای که هر دابه یه ما خاص خودش دارد، نطفه خاص خودش دارد. این نوع است که همه، اگر ما 114 نوع نطفه داشته باشیم این شاملش میشه. والله خلق کل دابتن من ما این، برخلاف جا رجلون من اقصر مدینه، جا رجلون من اقصر مدینه یه فرد است منتو گمنامه. اینجا نکره هست، من ما این هست، اما ما مشخص نیست. اگر حیوانات 114 نوع بودن هر کدام یه نوع خاصی از نطفه را داشته باشه، این والله خلق کل دابتن من ما این صادق است. اینجا هم فعتو به صورتن من مثلهی او مثلهی، این صورتن 114 دار شان می شود، یه دونه نیست نظیر جا رجل من اقصی المدینه، بلکه برای افاده نوعیت است ای فردن کار می شود. اینا یا از نظر ادبی است، خودشون وقتی اقتربت ساعت و انشق القمر پیش آمد اونا گفته بودن دنت ساعت و انشق القمر، اما بالاخره این سبعه معلقه رو از خجالت پایین آوردن. در بحث فصاحت و براقت اونا امیر این قافله بودن، خودشون تشخیص میدادن، میفتندن که اعلای او کذا، ادنای او کذا، ظاهر او کذا، باطن او کذا، و خودشو اعراف کردند و کنار رفتند. از در علم غیب و معارف غیبی و اینا که اصلاً حرفی برای گفتن نداشتن، ادبیات عرب در همون شتر و خوردن و قابیدن و راه رفتن و کیفیت زایمان و کیفیت بچه داری و اینا بود. میبینید لغت عرب فراوان هست، اما وسعتش تو همون میدان دامداری و کشاورزی است. الان که شما غرب که میرید میبینید لغت فراوانی داره اینا، کتاب لغتشون چندین جلد است، اما همه‌اش درباره قطعات یا ماشین است و یا هواپیما است و یا کشتی است و یا اینترنت است و یا، اما دیگه کلماتی داشته باشد که بار معنوی وحی و الهام و تلقی و حفظ و عصمت و ولایت و طهارت و معنه اینا توش نیست. کتاب لغت اونها پر از لغات است، کتاب‌های لغت فراوانی دارند، اما همه اونها در همین فاز و فضاست که فلون قطعه اسمش چیه، فلون دارو اسمش چیه، فلون یدکی اسمش چیه، فلون راننده اسمش چیه، فلون قلبان ایناست. عرب هم قاموس های فراوانی داشت، لسان العرب های فراوانی داشت، اما بخشای وسیعش مربوط همینه. اسلام آمده واقعا زنده کرده این لغت را، این فرهنگ را. اینا کجا بود؟ غربم بالاخره اگر هست اون نورانیت مسیح سلام الله علیه است، یا احیانا نورانیت وجود مبارک موسی کلیم است. اینا سیر عمودی نداشتن که از معارف لغت بسازند و انسان بازگو کنند. لغت‌های فراوانی دارن، اما مثلا تواضع فرق حلم و صبر چیست؟ شما بین قطعات هواپیما که این قطعه با اون قطعه چه فرق است، شما در فرهنگ اروپا لغت میابید، اما بین حلم و صبر چقدر فرق است، بین عدل و قسط چه فرق است، بین قسط و قسط چه فرق است، اینا توش نیست یا کمیابه. اونجا که سخن از معارف و انسانشناسی و خداشناسی و وحیابی است، اینا راجلن. اونجا که سخن از صنعت و قطعات یدکیست، اینا سوارن. عرب هم همین طور بود، بسیاری از این معارف را قرآن کریم یعنی وحی الهی آورده بیاد، اینا ادبیات را، فرهنگ را، لغت را اینا آوردن و احیا کردن اصلا بشر را، بشر زمینی را آسمانی کردن دیگر. خب در جریان استراغسم اینا واقعا دروغ هم میگن، یعنی شیاطین. ذات اقدس اله فرمود و لقد جعلنا فی السماء بروجا و زیناها للناظرین. اینها زینت آسمان هاست و برای شما ما زینت دادیم، که فرمود زینا السماء الدنیا به زینت الکواکب، که زینت آسمان هاست به شما لذت میبرید. ولی و حفظناها من کل شیطان رجیم. اخباری که اونجا هست اینا راه ندارن. در کیفیت این که چگونه این رجوم است، اشاره شد به این که اگر ما احراز کردیم هیچ راهی برای حقیقت نیست، اومد بر تمثیل حل بکنیم. ما آیا راه داریم که این اخبار در سما نیست؟ البته تو سما مادی نیست، اما این که فرمود و اوها فی کل السماء امرها، این که فرمود لا تفتح لهم ابواب السماء، این بی ارتباط با سماء طبیعی نیست. یه وقت است که یک موجود مجرد تام میخواهد کلام خدا را بشنود، اون زمانی است، نه زمینی و نه زبانی. حالا عقول عالیه اونجایی که ذات اقدس اله ارواح انبیا و اولیا را قبل از عالم و آدم خلق کرده است، اونجا نه عبری و عربی بود نه آسمان و زمین، چون قبل از آسمان و زمینن اونها، درست. اما اگر یه موجودی بدن داشت مثل انسان یا مثل جن، این اگر خواست یه وحی را تلقی کنه بالاخره یه زمان خاصی، یه سرزمین مخصوصی، یه آداب و سنن و شرایط خاصی باعث کمک کردن او در استعداد شکوفای استعداد است. مثل که وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم در کوه حرا مدتها به خلوت میرفت و عبادت میکرد، اونطوری که تو نهج البلاغه است وجود بارک هست امیر فرمود لقد کان یحاور کل سنتن به حرا یجاور کل سنتن به حرا و انی اراه ولم اره غیری، فقط من میدم، هیچ کس نمیدید که پیامبر اونجا چی کار میکنه، من فقط مواظب بودم میدم که تو غار میره و مناجات میکنه و زمزمه داره و گفتگو میکنه. خب همون جایی که جای سجده و خضوع و رکوع و سجود نمیدونم اون بالای کوه غار مشرف شده یا نه، این مستقیم روبروی بیته، اونجا البته رکوع بود، بعد هم اون سجده ها و اون راز و نیازاش تو دل غار بود. خب اونجا یه خصیصه‌ای دارد، یه استعدادی دارد برای تلقی فیض. این طور نیست که همه مکان ها مساوی باشه. شما میبینید میگن محتضر اگر جون کندنش سخت شد این رو ببرید تو مصلا، یعنی همون جایی که تو خودش نماز میخوند، اونجا که برید این آسون تر جون میده. خب اینه که مستحب است، انسان شایسته است، ادب ساختمان اینم که یه جایی را، حالا اگر امکاناتش هست، یه اتاق را مخصوص نماز قرار بده، نماز خونه، که خودش و بچه هاش تو اون اتاق فقط نماز بخونن، نمازاشون اونجا بخونن، دعاهاشون و مناجاتاشون اونجا بکنن. اگه کسی امکاناتش هست این کار را حتما میکنه بکنه، یعنی یه اتاق مخصوص نماز باشه که بهش بگن مصلا. اگر نه امکاناتش اونقدر نیست که یه اتاق مخصوص نماز خونه باشه، نماز باشه، یه جای معینی از اتاق را مصلای خود قرار بده که نمازی بخونه، همیشه اونجا نماز بخونه. این تو روایات ما هست، تو فقه ما هست، تو دستورات امام هست که اگر محتضری جون کندنش سخت بود به مصلا ببرید آسون تر جون میده. خب این بالاخره اثر داره دیگه، این تو نیست که حالا اونجا چه نماز خونده هیچ اثر نداشته باشه که، بالاخره روح رو خدا باید قبض بکنه، روح رو که خدا قبض میکنه از این بدن باید بگیره. این چه نیست که اون زمان و این زمین و اون خصوصیت ها که علم یکن لغو بشه بی اثر باشه. هرا با اثره، کنار کعبه مهبت وحی باشه بی اثر نیست، هرا اثر دارد. بالا رفتن قرب بعضی از سماوات ممکن اثر داشته باشه. برای ما احراز شده که رفتن بالا هیچ نقشی ندارد تا اینا رو هم به تمثیل بکنیم. اگه برای ما احراز شد که یقیناً بالا و پایین نداره بود، در وحیابی چه انسان آسمون بره چه زمین بره هیچ نقش نداره، بر ناشاری میگیم این آیات رجوع به شیاطین اینا تمثیله. اما کجا هم چه احرازی رو داریم؟ ما وقتی که عقل محض نیستیم، موجود بدنی هستیم، بدن ما با ما هست، بدن ما زمانی داره، زمینی داره، زبانی داره، با اینا کار بکنیم، شواهد فراوانی هم هست. اگر وحی نازل میشه فقط اولین بار باید در حرا نازل بشه و که اونجا جای مناجات پیامبر است، بعد در کنار کعبه نازل بشه، در کنار بیت الله نازل بشه، اونجا مهبط وحی است. یا اگر محتضر را به مصلای او برن آسان تر جام میده، معلوم شه اثر داره دیگه. خب شیاطین هم اگر بخواهن بخشی از وحی را بگیرن باید بالا برن، خب ایناش با شهاب سنگا ترد میشن. این برهانی ما نداریم که هیچ اثر نداره تا بگیم الا ولا بود اینها، اینا که جسم هستن. یک احتمال این که مکان اثر داشته باشه برای تتمیم قابلیت قابل، نه برای فاعلیت فاعل. تا کسی بگوید که وحی و حقایق وحی مجرد از ذات اقدس اله که منزه از زمان و زمین است، چه فرق بین آسمان و زمین؟ بله فاعل نسبتش به جمیع اشیاء علی‌استواست، الرحمن و علی العرش استوا، اما قابل چطور؟ اون گیرنده وحی چطور؟ اگر گیرنده وحی بدن دارد و ارتباطش با اجرام محفوظ است، خب ممکن این اثر داشته باشه. بنابراین اگر ما به ظاهر آیه عمل بکنیم، محذوری ندارد، نه نیازیست به تمثیل و نه نیازیست به اون بعد معنوی. البته بعد معنوی سر جاش محفوظه و همون بیان نورانی که مرحوم طبرسی در اول احتجاج که فرمود علمای ما مرزدارانن، اونم درسته. این که دیگه تیر مادی که در دست عالمان دین نبود و نیست، اونا با قلم بالاخره تهاجم فرهنگی رو ترد میکنن. حالا ببینیم راه دیگری هست یا نه. والحمدلله.